بر برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
کاری از رادیو فرهنگ. عقل سرخ. به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. از واقعی عاشورا و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و ضرورت‌ها و دلایل آن بسیار گفتند و شنیدیم، اما بازگشت به این بحث و شنیدن دیگر باره از منظری متفاوت به ما کمک می‌کند تا بهتر به خودشناسی دست پیدا کنیم. به صحبت‌های دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی گوش می‌کنیم با این موضوع: ردپای عقل و عشق در عاشورا.
مسئله انصافاً مسئله بنیادی است، عقل و عشق، برای اینکه انسان از هر دو ویژگی برخورداره. انسان هم عاقل است و شاید تنها موجودی است که در عالم عاقله. عقل از ویژگی های انسانه و هم عاشق است و عشق هم از ویژگی های انسان. اگر مانعت الجمع بودند که انسان نمیتوانست هم عاقل باشه و هم عاشق، مگر اینکه گفته بشه حالا که عاقله دیگه عاشق نی، یا وقت که عاشق شد دیگه عاقل نی. حالا بحث همینه که ببینیم اگر کسی عاشق شد یعنی عاقل نیست، یا اگر کسی عاقل بود یعنی عاشق نیست. بحث همینه دیگه، میخوایم حالا همینه بحث کنیم. ولی در انسان در هر حال اون چه مسلم است این است که انسان هم دارای عقله و بلکه عقل از ویژگی هاشه و هم دارای عشقه و بر اساس عشق حرکت میکنه در خیلی از موارد. خب حالا بحث همینه که آیا انسان در آن واحد هم میتونه عاقل باشه و در همون حال عاشق هم باشد، یا اگر عاشق شد باید با عقل خداحافظی کنه و عقل به سوی کنار بگذارد تا حالا عاشق بشه. آیا اینه یا نه؟ بنده فکر میکنم که نه، لازمی نداره که اگر انسان عاشق شد یا عقل رو کنار بگذاره یا اگر خواست به مقتضای عقل عمل کنه دیگه عاشق نباشه. بنده همچین عقیده‌ای ندارم. خب بحث من همینه که انسان در این عقلانیت میتونه عاشق باشه و در این عاشق بودن و شیدایی عشق میتونه این عقلانیت رو داشته باشه. بس همینه. من بین عقل و عشق تضادی نمیبینم. عشق یک کشش به سوی معشوق در انسان، طبیعتاً عاشق معشوق داره. هیچ عاشقی بدون معشوق نیست. نمیشه بگی عاشق هست و معشوق نیست. عشق بدون معشوق نداریم و البته عقل بدون معقول نداریم. عاشق معشوقی داره و عاقل معقولی داره. کسی نمیتونه ادعای عشق بکنه بعد بگه خب حالا معشوق تو کی، بگه من نمیدونم. به قول شاعر شیرین سخن یه جایی یه حرفی زده که شاید این شعری که من حالا میخوام بخونم پاسخ بعضی از سوالات باشه. بعضی ممکنه میگن نه ما معشوق معینی نداریم. میگیم خب چجور پس عاشقی؟ میگه من عاشق عشقم. خب خود عشق میتونه معشوق باشه. شاعر فارسی زبان گفته عاشق عشقم و دیوانه دیوانگیم. چرا آدم میتونه عاشق خود عشقم باشه؟ اینم عیب نداره. خب پس در این صورت باز خود عشق معشوقه و عشق میتونه هم عشق باشه هم عاشق هم معشوق، هیچ عیبی نداره. چونش عقل میتونه هم عاقل باشه هم عقل باشه هم معقول، هیچ عیبی نداره. ولی به هر صورت عشق معشوق میخواد و عقل معقول میخواد. و حالا اگر عاشق معشوقی داره و در جهت معشوق حرکت میکنه، یعنی عشق میکشد او رو به سوی معشوق، کشش است، عشق او رو میکشاند با یک جاذبه غیر قابل حساب. جاذبه عشق خیلی نیرومنده، یعنی در مقابل عشق هیچ نمیتونه مقاومت کنه، به طرف معشوق میکشه. حرفی نیست در مقابل عشق، اگه عشق واقعی باشه چیزی مقاومت نداره. اما سخن این است که وقتی عاشق به معشوقی توجه داره و به معشوق به سمت معشوق میره و آگاهی داره به عشقش و به معشوقش، آگاهی نداره. اگر عاشق آگاهی نداره به معشوقش و معشوقش رو نمیشناسه و قدر معشوق هم حتی نمیشناسه و جهت نداره عشقش، یه کشش کوره، در این صورت من اون عشق نمینامم. یه کشش، یه جاذبه است. خب جاذبه مغناطیس هم جاذبه است. خیلی کشش ها در عالم هست ولی عشق نیست. عشق هم کششه. جاذبه نشان نیرومندترین جاذبه های عالم هستیه. اما جاذبه و کششی است که توش آگاهی هست، درایت هست، خرد هست و آگاهی و خرد و درایت از ویژگی های عقله، ملک تلق عقل. یعنی انسان عاقل عاشق میشه. با نظر مرحوم علامه مسئله همینه که این تعارضی که احیانا بین عقل و عشق دیده میشه به صورت جنگی است. اصلا در کتب هم از سابقه دیرینه ای داره که خب هم مرتب گفته میشه عقل آمد و عشق رفت و عشق آمد و عقل رفت و از این هم. مشکل اشخاص با عقل بیشتر از مشکل اشخاص با عشق باشه. خب عشق یک حالت، فکر کنه حالت احساسی توی کششی آمده و حالا این اسمش عشق میذاره. البته خودمونم عمیقه که عشق چیست، اما بیشتر مشکل در تعریفی است که اشخاص از عقل میدن. همونطور که فرمود عقل محاسبه گر، عقلی که محاسبه میکنه، البته عقل محاسبه گر است در یه مرحله ای، اصلا حساب مال عقل، عقلی که کسی که عقل داره حساب میکنه، کسی که عقل نداره که حساب نمیکنه. اما اینا چون عقل محاسبه گر داشتن به نفع دنیا فکر کردن یا چون دنیوی بودن عقلشون محاسبه گر بود، اینجا باید مسئله حل بشه. نه اینکه چون عقل محاسبه گر داشتن پس مصالح دنیا رو در نظر گرفتن، چون اهل دنیا بودن عقلشون در همون حد دنیوی کار میکرد. توجه کن، من به عکس میگیرم مسئله رو. نه اینکه یه عقلی داشتن عقلشون اومد به دنیا به نفع دنیا حساب کرد و گفت که حالا دیگه اون چیزا رو قبول نداشت و بچسبیم به دنیا. اینا چون در مرحله دنیوی باقی بودند و راهی به آسمان نداشتند و راهی به ملکوت نداشتند، یعنی به باطن هستی راه نداشتند، به باطن دیانت راه نداشتند، لغلغه زبانی بود، یه دین ظاهری، یه مفاهیم ظاهری در حدی که به درد دنیاشون بخوره، چون اهل دنیا بودن. اون کسی که فقط اهل دنیاست، یعنی در مرحله حس، وقتی میگم دنیا، من که نمیخوام از دنیا مذمت کنم، ولی انسانی که در حد حس باقی مانده و جز محسوسات براش اعتباری نداره، دینی هم که قبول میکنه در حد حس خواهد بود. بنابراین عقلش هم عقل محاسبه‌گر در حد حس خواهد بود. یعنی عقلش چون دنیوی است صرفا منافع دنیوی رو در نظر میگیرد. چون اینا اهل دنیا بودن و در مرحله حس باقی مانده بودن و تعالی نداشتن، عقلشون هم در همین مرحله کار میکرد. بنابراین محاسبات چون محاسبات دنیوی بود، وقتی دیدن به نفع دنیاشون نیست سوال کردند و اعتراض کردند پیغمبر پس این چه دینی است؟ توجه فرمون، عقل هر کسی در همون مرتبه ای است که هست، مراتب اشخاص متفاوته، اما یه نوع راه به ملکوت داشتن، یعنی تعالی عقلانی داشتن، عقلشون بالاتر کار میکنه. این عقل همونی که شما فرمودید عقل جزئی، عقل محاسبه گری که فقط محاسبات دنیوی سرش میشه، که این هم عقله، نه اینکه عقل نباشه، این عقله، ولی عقل در مرتبه دنیا و در مرتبه هست. این عقل جزئی ما بهش میگیم، حکمای ما عقل جزئی گفتند، و این عقلی که اتفاقا این کلمه راسیونالیزم یعنی راسیونالیست کسی است که عقلانی کار میکنه. راسیونال و راشنال از کلمه راتیوس، این ریشه راتیو یعنی تقطیع، یعنی جدا جدا تیکه تیکه میکنه، عقل تیکه تیکه میکنه، یعنی محاسبات میکنه، اینجا این منفعت داره، این قدم برداره این منفعت داره، این حرکت بکنه این منفعت داره، در حد جزئیات محاسبه میکنه. این محاسبه هست، اما همین اندازه ارزش داره، در همین حد. اما عقل به همون اندازه که در اینجا محاسبه میکنه و تقطیع میکنه، جمع و تفریق میکنه، جمع هم میکنه. عقل هم اهل جمع هم اهل تفریقه، جمع و تفریق هر دو خاصیت عقله. یه جای تفریق میکنه و رو مفارقات و جدایی ها حساب، یا جمع میکنه، یه جا فوق جمع و تفریق میره. عقل سرانجام بیش از این که اهل کثرت باشه، اهل وحدته. اصلا اساسا عقل وحدتگراست بیش از اون که کثرتگرا باشه. کثرت با عالم خیال مناسبتش بیشتره. یه شعری داره مرحوم حاج ملادی سبزواری در منظومش که من شعر رو نمیخوام بخوانم، او میگه که حقایق وحدت نزد عقل اعرفه، یعنی عقل وحدت رو بهتر میتونه درک بکنه، و کثرت در نزد خیال اعرفه. خیال به کثرت رو میاره، اصلا کارش کثرت‌گرایی، تخیل صوره، جدایی هاست. عقل هرچه بیشتر به طرف وحدت میره، تا به وحدت حقی حقیقیه که وحدت کل باشه، که فراگیر به کل هستی. بنابراین آدمایی که اعتراض کردن به حضرت خطیب مرتبت، اینا در همین حد بودن، عقلشون هم بیش از این حد نمیرفت، پس حسشون بالتر نمیرفت. اما کسی که عقلش بالتر بره و تعالی پیدا بکنه، ضمن اینکه دنیا رو محاسبه میکنه، ولی هرگز از ملکوت، از باطن عالم، از باطن هستی، از آخرت غافل نیست. یعنی همین رو یک جا که حساب میکنه، وقتی تنها به نفع دنیا کار نمیکنه، در کل محاسبه میکنه. اشکال اون آدم ها این بوده، اصلا دین از نظر ما دین امر عقلانیه. ببین دین در هر کسی که دینو میپذیره، اشخاص دیندار، خب در عالم حالا به همین طرفدارن همه ادیان، در همه ادیان فرق نمیکنه، در یک مرتبه و یک درجه نیستن. دین هر کسی هم به اندازه درجه عقل همون آدم است، یعنی همه آدما دینشون یکسان نیست. ظاهرا همه محترمن، همه انسان ها محترمند و جمله همه مؤمنین محترمند، اما مؤمنین در یک درجه نیستند. یعنی دین هر کسی به میزان درجه عقلشه، هرچه عقل تعالیش بیشتر باشه، دین این متعالی تره و دین این عمیق تره و جرفای این دین این بیشتره. هرچه این آدم سطحی تر باشه، دینش هم اندازه عقلشه.
بخش دوم برنامه رسیدیم. همچنان به صحبت‌های دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی گوش می‌کنیم با این موضوع: ردپای عقل و عشق در عاشورا.
مخاطب به خطاب الهی هستم، ولی ببینید وقتی شما فهمید چه چیزی رو حساب میکنه، امر وقتی امر خداوند باشه، امر خداست، مقتضای عقل این است که تسلیم امر خداوند باشه. اصلا خود همین حکم عقله، اصلا تسلیم شدن به امر خداوند حکم عقل. عقل تسلیم خداوند میشه، بله. اتفاقا عشق سرکشه، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عقل و مردم فکر میکنن سرکشه، عقل هم سرکشه هم تسلیم، به جاش، عقل به جای خودش کار میکنه، عقل در مقابل خداوند تسلیمه. بعضیا این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، یا مثلا عقلا متکبرن، اینا که اهل اهل عقلن متکبر میدونن. این بیعقلیه تکبر. اصلا آدم بیعقل متکبره، آدم عاقل متکبر نیست. کبرم موارد داره. چه کسی در مقابل خداوند متکبره؟ اگر کسی به وحدت غیر متناهی حق باور داره، با عقلانیتش فهمیده که خداوند محیط علل اطلاقه، محیط علل اطلاق و ساری جاری در هستی، همه هستی ذل حق تعالی است و پرتو نور حقه، احاطه قیومی لایتناهی رو درک کرد، واقع چگونه تسلیم نیست؟ تسلیم شدنه در مقابل حکم عقله. اصلا دین اگر به معنی تسلیم در مقابل خداونده، حکم عقله، نه اینکه شما اول دیندار بشی بعد عقل پیدا، اول عقلی بعد دیندار میشی. اینجا یه اشتباه رخ داده. شخص به مقتضای عقلش دین رو قبول میکنه، نه به مقتضای بیعقلی. آدم بیعقل دین رو قبول نمیکنه. آدم بیعقل اگه دینم قبول کنه، دینش هم چندان ارزشی نداره. قبول دیانت مقتضای حکم عقله، چون خدا رو به عظمت میشناسد. دین یعنی باور به عظمت خداوند، و مقتضای عظمت خداوند تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل عظمت لایتناهی است. این دینه. پس چون عاقل است دین داره. اتفاقا تمام، حتی فقها، تمام علمای علم اصول، حالا من با حکما و عرفا کار ندارم، در اینجا آیه شریف کلام میخوام قرائت کنم از قرآن کریم. اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم میگه که این امر خداست که شما اطاعت کنید از خدا و از رسول خدا. علمای علم اصول میگن اوامر الزام آوره، یعنی امر بر وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه، به اصطلاح اوامر مولوی. همه علمای اصول و فقها میگن این امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه در اصطلاح علمای علم اصول؟ یه اصطلاح خاصیه کلمه ارشادی. ارشادی به معنی نصیحت نی. امر ارشادی در مقابل امر مولوی معنیش اینه که این چیز تازه‌ای به شما نمیگه، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم خدا نگفته بود اطیع الله، عقل میفهمید که باید اطاعت کنه. حتی اگر خدا نگفته بود اطیع الله، فرض بفرمایید لحظه که خدا نگفته بود، نمیشه فرض کرد، باز هم عقل سالم میفهمید که باید از خداوند اطاعت کنه. پس اگر عقل میفهمید چرا گفته، میفرمایید این ارشاد به حکم عقله. ارشادی یعنی اگرم نمیگفتیم عقل میفهمید، ولی داریم اونو ارشاد میکنیم. ارشاد نه اینکه مثلا چیزی تازه بشه، ولی نماز بخوان، روزه بگیر امر مولویه. یعنی اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم که باید در ماه رمضان روزه بگیریم، یا اصلا روزه بگیریم، یا اگر بگیریم در چه ماهی. اینجا امر مولوی، یعنی من به تو میگم که نمیدانستی این کارو بکن، یا صبح پشت نماز بخون، اینم دو رکعت، من چه بسا نمیدانستم که باید نماز بخونم، و اگرم میدانستم دو رکعت بودنشو نمیدانستم. امر مولوی میکنه که نماز بخون، این امر مولویه. یعنی چیزی به من میگه که من نمیدانستم. وقتی میگه اطیع الله، چیز تازه‌ای به من نمیگه. اگر هم نمیگفت، عقل سالم میداند که اطاعت خدا لازمه، چون خدا علل اطلاقه، یعنی قادر مطلقه، علم مطلقه، غیر متناهی مطلقه. خب در مقابل این عظمت لایتناهی مگر میشه تسلیم نبود؟ تسلیم بودن، اطاعت یعنی تسلیم امر او بودن. یعنی دین انسان بر اساس عقلش ارزیابی میشه، نه اینکه انسان اول دیندار میشه بعد عقل پیدا میکنه. ببین، انسان هم عقل دارد هم قلب دارد، همطور که عرض کردم، هم عقل دارد هم عشق دارد، هم عقل دارد هم خیال دارد، هم خیال دارد هم وهم دارد، هم وهم دارد هم حس دارد. انسان یه موجودی است که خیلی چیزا داره، از حس گرفته تا خیال تا وهم تا فطرت تا قلب و تا عقل. انسان قلب داره و قلب عقل نیست، ولی قلب هم وقتی قلب سالم است که بر اساس عقل کار بکنه. قلب من اگر تقاضاهایی داشت، اقتضاعاتی داشت و کارهایی کرد به مقتضای قلب بودن که خارج از دایره عقلانیت بود، از حکم عقل خارج بود، کار خوبی نخواهد کرد. البته قلب از این جهت، اصلا اجازه بفرمایید من وجه تسمیه قلب رو بگم، که قلب لمسمیل قلب و قلبا، چرا اصلا قلب و قلب گفتن؟ کلمه قلب که همون در فارسی دله، ما در فارسی میگیم دل. کلمه قلب که واژه عربیه و در قرآن کریم هم آمده، قلب یعنی چیزی که منقلب میشه، تقلب و انقلاب، تقلب به قاف، یعنی دگرگون شونده. چون قلب آدمی هر لحظه دگرگون، حالت ثبات نداره، خیلی حساسه. قلب در هر لحظه دگرگون میشه، دگرگونی های فراوان در قلب اتفاق میفته. حالا این دگرگونی هایی که در قلب انسانی از مسیح لطیفه، یعنی لطیفترین بخش وجودی انسان، بخش هستی انسان قلبشه دائم. حالا این قلب چه در قلب معنویت و حتی چه قلب سنوبری ظاهری. توجه کنید که ما یه قلب سنوبری داریم به اصطلاح حکما، یعنی قلب فیزیولوژیکی، یعنی قلبی که از نظر اطباء قلبه، یعنی قلبی که یه پزشک بهش میگه قلب، یه طبیب بهش، همین قلبی که مرکز خونه. قلب کارش چیه؟ تپشه. مگر قلبی نیست که تپش و خون رو به همه سلول‌های بدن، به همه اعضای بدن خون رو میرسونه. همین قلب است که خون میرسونه به همه اعضای بدن. اگر یک لحظه قلب از تپش بایستد و خون رو به اعضای بدن نرسد، مرگ فرا رسیده است. قلب مرتب در تپشه و در زدن ضرباهنگ داره. قلب انسان یه ضرباهنگ داره، شما نبض تو که بگیری میزنه، این زدن این نبض ضرباهنگ قلبه. این قلب سنوبری است و قلب پزشکی است و قلب ظاهریه. قلب باطن هم همینه. قلب باطن که مرکز معارفه، مرکز محبته، محبت، عداوت، عواطف، غلیانات، احساسات همه در قلب رخ میده، اون قلب واقعی که البته با قلب همین پزشکی ارتباط داره. همه اینا، همین جریان قلب هم تند و کند میشه به لحاظ احساسات آدمی، ولی احساسات که تو گوشت نیکنی، اون قلبی که مرکز احساساته قلب سنوبری نیست، اون یه قلب دیگری است که همون دل واقعی آدمی است. اجازه بدید اینجا من یه شعری از سنایی بخونم که بیشتر برای توضیح مطلبم مفیده. اون شاعر عارف میگه که پاره گوشت نام دل کردی، دل همون قلب بده، پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را به هل کردی، اونچن دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. این قلب ظاهری که ضرب آهنگ داره و تپش داره و خونه میرسونه، یه قطع گوشتیه، اینو جلوی حیوانی بندازی میخوره. اما قلب واقعی شما، قلب معنوی شما که مرکز ادراک شماست و مرکز احساسات شماست، اون خوراک حیوان نمیشه، اون قلب، اون مرکز، اون خانه خداست، اون عرش الرحمنه. قلب المؤمن عرش الرحمن، خانه خداست، خانه حقیقی خداست. اگه خدا خانه داشته باشه، حرم خدا قلب خدا، حریم خداونده، اون دل مؤمنه، دل انسان کامله، اون کعبه مجاز، حتی همون کعبه، خانه کعبه، خانه گله، اون یه ساختمانه، میشدم خراب بشه، گاهی هم سیل اومده خراب رسونده، ساختمانه دی، حالا به دست حضرت مقدس، البته به دست حضرت ابراهیم ساخته شده، ولی خانه حقیقی خداوند دل مؤمنه. خیلی این حدیث مهمه، لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. خدا میگه من در آسمان ها نمی گنجم، در زمین نمی گنجم، یعنی خب من بزرگتر از اونه که در آسمان می گنجم، یعنی گنجایش منو نداره. پس من در کجا می گنجم؟
دل مؤمن.
خدا در دل مؤمن. انا این دل قلوب المنکسره، حتی حالا اون دل اگه شکستن باشه بیشتر جای خداونده. حالا برگردیم به بحث اولمون. این دل مرکز عواطفه، مرکز ادراکات، هر گونه ادراکی در این دل شما هر نوع درکی داشته باشی، این ضرب آهنگ قلبت به اون هماهنگ میشه، یعنی تپش قلب اون هماهنگ، یعنی مرکز ادراکات هم هست. میل دارم اینجا این حدیث رو بخونم. این حدیث از حضرت امام جعفر صادق علیه السلامی که شهرستانی در این تفسیر شوندن، این کتاب که اخیرا چاپ شده، اینجا نقل کردم. خیلی حدیث شگفت‌انگیزه. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یه جمله داره در یه حدیثی که میگه قلب عقول، صفات مؤمنی رو میگه از قلب عقول صحبت میکنه، که این شخص دارای قلبی است که عقوله. عقول صيغه مبالغه عاقل، عاقل اگه بخوایم صيغه مبالغه ازش بسازیم عقول میشه، یعنی خیلی عاقل. قلبش عقوله، یعنی قلب عاقله، منافاتی نداره عقل با احساسات انسان. احساسات انسان اگر چنانچه با عقلش هماهنگ نباشه بسیار زیان بخش. یک انسان احساساتی رو در نظر بگیر که احساسات زیر سیطره عقلش نباشن، یعنی از عقلش اطاعت نکنن. احساسات سرکش بدون هدایت عقل اولا بسیار خطرناک، اولا ارزشی ندارن و بعدم بسیار خطرآفرینن و ممکنه موجب زلالت انسان بشن، گمراهی ابدی حتی، و نه گمراهی خود شخص بلکه گمراهی عالم، بلکه فساد در جهان ایجاد بکنه. اما اگر احساسات با عقل آدمی هدایت شدن، اونا بسیار لطیفن و بسیار منشأ آثار نیکو و پسندیده. بنابراین انسان یه موجودی که پاره نیست، هزار پاره نیست، هزاران نیرو داره، هزاران خاصیت داره، هزاران ویژگی داره، اما اینا یک هماهنگی دارن، همه در یک وحدت ارگانیک از نظر بدنی و یه هدت عقلانی معنوی، اینا هماهنگ. اگه بنا شد تیکه پاره باشن، که انسان بنا نیست یه موجود تیکه پاره و چل تیکه و هزار تیکه باشه که هر تیکه یه سازی بزنه، این یه کوک ناسازه، یک ساز ناهماهنگه، یک موسیقی ناهماهنگی که صدای دلخراشی ازش در میاد. یک ساز وقتی صدای زیبا داره که کوک شده باشه و هماهنگ حرکت کنه. ساز باید کوک داشته باشه، یعنی آهنگ داشته باشه. انسان در یک هماهنگی تعالی پیدا میکنه و منشأ اثر در جامعه، در ملک و ملکوته، و این هماهنگی در پرتو عقل حاصل میشه. اونجایی که عقل نباشه هماهنگی حاصل نمیشه. عقل هماهنگ کننده همه نیرو هست. عقل خیلی بطی نیست کارش. بله وقتی تعامل میکنه ممکنه که خب مدت طولانی در این چیز تعامل کنه. ولی این معنیش نیست که عقل همشه کارش بطیه. هیچ چیز به اندازه عقل سرعت نداره. سرعت هم داره. به جای سرعت داره به جایش بطیه. جایی که جای تعامله به تعامل می نشیند. جایی که جای تفکر به تفکر می نشیند و خود تفکر سیره. ولی گاهی هم در جا و آنن تصمیم می گیره. عقل این قدرت سرعت و بود هر دو کار عقله در تصمیم گیری. اون چی که می پذیره کار عقله و اون چی که ترد بکنه کار عقله. شما اگر بپذیرید بدون عقل ارزشی نداره و اگر تردم بکنه بدون عقل ارزش نداره. اون چی که شما می پذیری و ترد می کنی اهم از پذیرفتن یا ترد کردن بدون محاسبه عقلانی ارزشی نخواهد داشت. حداقل ارزش انسانی نداره. عقل یه جاهایی تعامل میکنه یه جا هم تعامل لازم نداره. اصلا تجلی خداوند در آدمی یعنی تجلی در عقل آدمی. مگه شما فکر کنید تجلی خدا نباید در عقل باشه؟ اصلا عقل زیبایی تجلی خداونده. یعنی بهترین تجلی خداوند تجلی عقلانی خداونده. یعنی خود عقل من تجلی خداونده. چرا شما میخواید تجلی خداوند رو خارج از حوزه عقل بدانید؟ یعنی من اگر عقل دارم واسه این که تجلی حق تعالی در من است. اصلا تجلی خداوند تجلی عقلانی از انسان صحبت بکنیم به طور کلی و طبیعتاً تجلی کامل در انسان کامله. عقل کامل هم در انسان کامله. اصلا انسان چرا ناقصه؟ برای اینکه عقلش ناقصه. هیچ دلیل نداره انسان ناقص باشه. مگه شما نقص انسان رو به چی میدونی؟ اگر شما از انسان ناقص صحبت میکنی در مقابل انسان کامل، این نقص انسان در مقابل انسان کامل نقصش در کجاشه؟ دقیقاً در عقلشه. چون عقلش کامل نیست ناقصه و اون انسانی که کامله چون عقلش کامله کامل اصلا کمال و نقص با عقله. من بدون عقل کمال و نقص نمیشناسم. یعنی مثلا بدنش کامل تره. بدنها یه ارگان واحد یک نواخته. حضرت سید الشهدا علیه السلام همونطور که مظهر کامل عشق الهی است مظهر کامل عقل الهی هم هست. معلومه که عقل الهی داره. اگه عقل الهی نداشت عشق الهی نداشت. جدا نیست عقل حضرت امام حسین و سایر اولیاء خدا از عشقشون. اون عشق عشق عقلانی بود. اگر عقل پشت اون عشق نبود که خب مثل خیلی عشقا دیگه. خیلی در عالم عشق هست که اون چنان عقل. یعنی عشق هر عاشقی به اندازه عقلشه. یعنی ارزش عشق هر عاشقی به اندازه معرفتشه. هرچون عاشق معرفتش بیشتر باشه عشقش لطیفتره. هرچه پایینتر باشه درجهش عشقش درجهش پایینتره. تو برسه به عشق حسی شهوانی. یه عشق شهوانی هم به یه معنی عشقه. اما چون معرفت درستی توش نیست در حد یک امر شهوانی ارزش داره. ولی هر اندازه که این معرفتش معرفت از خواص عقله. هر اندازه عاشق مراتب معرفتش بیشتر باشه مراتب عشقش لطیفتره. تو به اون عشق عالی الهی برسی که عشق امام حسین سلام الله علیه است. مجنون در قلب مؤمنین یعنی انسانهایی که محبتشون از سنخ امام حسین باشه و اون محبت در مجنونه یعنی میاد یعنی از اون سنخ باشن. و اگر کسی شناسایی داشته باشه از مقام معنوی امام حسین یه جنگی اسم سایر جنگ این همه آدم کشی در عالم بوده خب بوده دیگه کم نیست که عظمت عاشورا با عظمت معرفتیشه به معرفت امام حسین یعنی ارزش معرفتی داره واقعی کربلا.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. بدرود.
باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور،